میگه که نقل است که 1000 مرید، البته این ارقام هم واقعا فلهی ها، مثلا 1000 تا نه 999 تا بوده نه 1001، همیشه ارقام در زبان فارسی رونده. مثلا پدر به بچهش میگه که 1000 بار بهت گفتم این کارو نکن، بعد اون میگه 100000 بار گفتم که من این کارو میکنم. این ارقام به اصطلاح فلهیه، اما خب چی کنیم، ما هم از همین اساتیدمون یاد گرفتیم که این ارقام فلهی رو به کار ببریم. نقل است که 1000 مرید از آن احمد ابن خضرویه پیش بایزید آمدند، چنان که هر 1000 بر آب می رفتند و در هوا می پریدند. حالا نگاه کن، اون احمد ابن خضرویه خودش یک عارف بوده، عارف مثلا دست پنجم، که اصلا به گرد پای آقای بایزید نمی رسیده. 1000 نفر لشکری رو که می فرسته خدمت بایزید، اینها اصلا بر آب راه می رفتند و در هوا می پریدند. من فکر می‌کنم که الان اگر این عارف زنده بود، با همین 1000 نفر که بر آب می‌رفتند و در هوا می‌پریدند، می‌تونست رژیم ایران رو سردرگم کنه یا مثلا هر کاری که در دنیا دلش می‌خواست انجام بده، چون نه نیاز به هواپیما داشت که سقوط کنه، نه رادار و نه به کشتی. احمد گفت هر کی از شما طاقت مشاهده بایزید دارید بیایید، و اگر ندارید بیرون باشید تا ما در رویم و او را زیارت کنیم. هر 1000 در رفتند و هر یکی را عصایی بود در دهلیز بنهادند که آن را بیت العصا خوانند. یکی از ایشان گفت مرا طاقت دیدار او نیست، من در دهلیز عصاها را نگه می‌دارم. بیچاره گفته من اصلا میرم نگهبانی عصاها، این 1000 عصا را نگه می‌دارم، چون جرأت نمی‌کنم بیام اونجا، طاقت دیدن این شیخ عجیب و غریب رو ندارم. احمد خضرویه گفت یا شیخ، اینا حالا رفتن خدمتش، ابلیس را دیدید؟ ببخشید. احمد گفت یا شیخ، ابلیس را دیدم بر سر کوی تو بردار کرده، دیدم سر کوچه شما شیطان رو دار زدم. بایزید گفت آری، با ما عهد کرده بود که گرد بسام نگردد، اکنون یکی را وسوسه کرد تا در خون افتاد، و شرط است که دوز را بر درگاه پادشاه بردار کنند. بله، عرض کنم پس شیطان رو در زمان بایزید بردار کرده اند و مرده است، و من نمیدونم که حالا این مردم ایران چرا این همه میگن مرگ بر شیطان، شیطان بزرگ یا شیطان کوچک یا لعنت بر شیطان. شیطان دیگه مرد و رفت در دوره بایزید، اون هم چطوری؟ به این صورت که در دوره بایزید، آقای بایزید دیده که این شیطان ملعون یکی رو وسوسه کرده به گونه‌ای که طرف یا کسی رو کشته یا خودکشی کرده، در خون افتاده، و بعد فرمان میده که او رو بکشند. و او رو در کجا میکشند؟ و شرط آن است که دوز را بر درگاه پادشاه بردار کنند، که خودش رو پادشاه دونسته. شما میدونید که به اصطلاح روحانیت و عرفا همیشه آرزوی تصرف تاج و تخت پادشاهی رو داشتند، همیشه خودشون در رقابت با پادشاهان میدیدند، و چون نصیبشون نمیشده خودشون رو پادشاه عالم عرفان مینامیدند، و اینطور که اینجا میبینیم اصلا دیگه عالم عرفان هم نیست و طرف خودش رو پادشاه میدونه. بیهوده نبود که حضرت خمینی چنان ولعی برای تصرف تهران از خودش به خرج داد. باری، یکی از بایزید پرسید که ما پیش تو جمعی میبینیم مانند زنان، ایشان چه قومند؟ گفت فرشتگانند که میآیند و مرا از علوم سوال میکنند و من ایشان را جواب میدم. خب یه آدم ساده دلی اسد آبادی مثل من رفته دیده که دورور بایزید پر از زنه، ای کاش در اون لحظه بعضی از ماها به جایشون بودی. بعد بایزید خب عارف بزرگی بوده، نباید مثلا طبق قواعد اخلاقی زمانه خودش که بهش باور داشته این همه زن دورورش باشه، میگه که نه اینا زن نیستن، اینا فرشته ها هستن، یه سری سوالات علمی دارن، اومدن از من بپرسن، من جوابشون رو میدم و در میان میرم پیکارشون، جای نگرانی نیست. به هر حال این نشون میده که جناب بایزید حتی وقتی ادعا میکنه که اونها فرشتن، ولی چشم یک آدم عامی دیده است که ایشون هم بله. خب میگه که نقل است که شیخ را همسایه گبر بود. این دیگه مثلا خیلی فوشه ها، مثل این که مثلا بگی نقل است که خلخالی را همسایه اسرائیلی بود. نقل است که شیخ را همسایه گبر بود و کودکی شیرخواره داشت و همه شب از تاریکی میگریست که چراغ نداشت. شیخ هر شب چراغ برداشتی و به خانه ایشان بردی تا کودک خاموش گشتی. چون گبر از سفر باز آمد، مادر طفل حکایت شیخ باز گفت. گبر گفت چون روشنایی شیخ آمد، دریغ بود که به سر تاریکی خود باز رویم. حالی بیامد و بله دیگه مسلمون شد. یعنی آقای بایزید بسطامی که خود از نوادگان زرتشتیان بوده، زرتشتی ها رو نهایت ظلمت میدیده است و خودش رو نهایت نور، و میگه حتی نور و روشنایی من از اون چراغی که به کودک تسکین میداده است که بخوابد فراتر است، و اون گبر یا همون زرتشتی معصوم و زود باور در برابر روشنایی این شیخ عظیم و کبیر زانو به زمین میساید و مسلمان میشود. بله این هم به صورت کرامات شیخ برای این که بگه در عمرش کسانی رو مسلمان کرده که در واقع بهش رو برای خودش بخره. البته این بخش مربوط به بایزید در این کتاب، در کتاب تذکرة الاولیا، یه بخش خیلی وسیعی است که به صورت مجزا اگر چاپ بشه کتابی حدود 150 صفحه میشه. من همینطوری ورق میزنم، بعضی جاها رو علامت زدم و همونا رو برای شما میکنم، وگرنه اگر یک صفحه رو کامل بخونیم و بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که چه باید شما بر من ببخشید حماقت و نادانی گسترده‌ای بر جامعه ایران حاکم بوده است. باری یکی بایزید را گفت من در تبرستان به جنازه فلان کس تو را دیدم. دیدم که توی مازندران پشت جنازه یکی داشتی میرفتی به سمت گورستان، دست در دست خضر گرفته تو نماز جنازه گذاردند، تو را دیدند که در هوا رفتی. شیخ گفت راست گفتی. یعنی شیخ در تبرستان بعد از به اصطلاح مشایعت اون مرده ناگهان به هوا میره، یکی از مریدان با همون چشمایی که ما عکس امام رو در ماه دیدیم میبینه که بله شیخ به هوا رفته. ایشون هم اصلا انکار نمی کنه، خیلی رک و ساده میگه راست گفتی ما چنینی. نقل است که یک روز شیخ پای دراز کرد. اینجاست خیلی جالب دوستان، توجه کنید، مواظب باشید پاهاتون رو در جلوی بزرگان دراز نکنید. این در فرهنگ ایران، در خانواده‌های ایران بارها به ما آموزش داده شده که وقتی دو تا بزرگ نشستن شما پاتون رو نباید دراز کنید. به همین خاطر اصلا ما چهارزانو نشستن داریم، و اونا هم که میرن خدمت ولی فقیه ایشون نشسته بالای صندلی، بقیه اون پایین از نخست وزیر و کوفت و زهرمار همه چهارزانو می‌نشینن. اینا ریشه‌هاشون در همینجاست که من خدمت شما می‌خونم. نقل است که یک روز شیخ پای دراز کرد، مریدی هم پای دراز کرد. شیخ پای برکشید، مرید هر چند که خواست پای برکشد نتوانست و همچنان بماند تا به آخر عمر. حالا دیگه از ما گفتن و از شما نشنیدن، من میدونم الان بعضیاتون همینطور که پای کامپیوتر نشستید پاتون هم دراز کردید، و من مطمئنم که دیگه این پاها رو شما نمیتونید جمع کنید، چون به هر حال سخن شیخ هست و در برابر شیخ پاتون دراز کردید. و باز این شیخ گرامی یه سری پروازهای به اصطلاح عجیب و غریب داشته که بدون بال پرواز میکرده، عرض کنم که بر آب میرفته، درست مثل این کشتی های جدیدی که درست کردن، هم هواپیماست، هم تانک زمینیه، هم قایق دریاییه. این هر ستا رو با هم در یک جا با خودش گرد داشته که حالا بعدا من نمونه این قضیه رو برای شما میخونم.